رشته جان سلیم شه.
سلام لودین صاحب، خسته نباشین و صبحتان بخیر. صبح شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر افتونیم. صبح به وقت کابل است. شورش در زندان مرکزی هرات حداقل یک کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت. وزارت دفاع افغانستان از پیشروی در جنگ هلمند و کشته شدن یک قمندان ارشد گروه طالبان در آنجا خبر داده. و سومین آتش بس در مدت 4 هفته میان آذربایجان و ارمنستان فرو پاشید. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. فرشته نگاه هست ما. مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنم. در آغاز سرخط چند خبر. نشست وزرای خارجه هند و کشورهای آسیای میانه روی یک روند صلح و رهبری و مالکیت افغانها در افغانستان تاکید کرد. مقامات قندار از راه اندازی عملیات در ولسوالی ارغنداب قندار خبر داده و جرمنی و فرانسه محدودیت هایی را برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اعلام کردند. تفصیل خبرها. شورش در زندان مرکزی هرات حداقل یک کشته و حدود 12 زخمی بر جای گذاشت. مقام‌های محلی می‌گویند این شورش شام دیروز آغاز و برای چندین ساعت دوام کرد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات بر رادیو آزادی گفت درگیری در زندان زمان آغاز شد که پس از تفتیش بخش‌های از این زندان، زندانیان بخش از یک بلاک زندان را به آتش کشیدند. فرهاد گفت پلیس برای جلوگیری از این شورش اقدام به شلیک هوایی کرد، اما او جزئیات بیشتر شریک نساخت. اما محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه اوزوی هرات برای رادیو آزادی گفت یک جسد و 12 زخمی این رویداد به شفاخانه منتقل شدند. به گفته جلالی در میان زخمی ها 7 زندانی با مرمی مجروح شدند و 5 تن دیگر در اثر لت و کوب جراحت برداشتند. بر اساس آمار مسئولین زندان مرکزی هرات بیش از 2500 زندانی در این زندان به سر می برند. بانوی اول افغانستان نسبت به حقوق زنان به ارتباط صلح ابراز نگرانی کرد. رولا غنی در نشست مجازی که از سوی شورای اتلانتیک برگزار و رولا بوش بانوی اول سابق امریکا نیز در آن اشتراک داشت گفت اگر در توافق صلح با طالبان بیشتر امتیاز داده شود، دستاوردهای زنان با خطر روبرو خواهد شد. او میگوید زنان افغان صلح میخواهند، مردان افغان هم، ما هم از صلح میخواهیم. چه کسی خواهد بود که بعد از 40 سال جنگ و ناامنی در هر کنج و کنار کشور صلح نخواهد؟ ولی ما صلح بر قیمت نمیخواهیم. گفتگوی صلح میان هیئت دولت افغانستان و طالبان به تاریخ 12 سپتامبر در قطر آغاز شد، اما طرفین هنوز طرز العمل مذاکرات را نهایی نساختند. در هیئت حکومت افغانستان 4 زن عضویت دارند، اما کدام زن از سوی طالبان در این گفتگوها اشتراک ندارد. مقامات قندار از راه اندازی عملیات در ولسوالی ارغنداب قندار خبر دادند. جمال ناصر بارگزای سخنگوی قماندانی امنی قندار در این مورد بر رادیو آزادی گفت
تروریستان مسلح در آنجا در منازل افراد ملکی پنهان شدند. نیروهای امنیتی عملیات خود را در آنجا با بسیار احتیاط به پیش میبرند که انشاءالله این مناطق به زودی از وجود تروریستان مسلح پاکسازی خواهد شد.
طالبان مسلح درباره این عملیات نیروهای دولتی هنوز چیزی نگفتند. مقامات فدرال امریکا می گویند یک افغان را بر ارتباط یک مورد اختطاف سال 2008 به این کشور مسترد کردند. آجی نجیب الله دیروز به یک محکمه نیویورک احضار شد. او متهم شده که دیوید راد خبرنگار نیویورک تایمز راننده او و طاهر لودین خبرنگار افغان را 12 سال پیش در افغانستان اختطاف کرده بود. مقامات امریکایی گفتند نجیب الله 42 ساله که تابعیت افغانستان را دارد از اوکراین به امریکا مسترد شد. خبرنگار آمریکایی و افغان بعد از 8 ماه از یک منطقه قبایل در پاکستان فرار کردند، اما راننده آنها قربانی این رویداد شد. اکنون از منطقه و جهان جرمنی و فرانسه محدودیت ها را برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اعلام کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت قرنطینه سرتاسری برای دومین بار ضروری است. او افزود که موج دوم کرونا در مناطق دیگر اروپا نیز انتشار یافته. سر از شب گذشته میخانه ها، رستوران ها و دکان های غیر ضروری مسدود از مردم خواسته شد که از مسافرت خودداری کنند. از سوی دیگر انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی هم یک سلسله محدودیت ها را برای مدت 4 هفته اعلان کرد. او گفت باید هر چیز زودتر دست به کار شد چون وضعیت جدی است. جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مبارزات انتخاباتیش را به ویروس کرونا متمرکز ساخته و یک بار دیگر از رئیس جمهور دونالد ترامپ و رقیب انتخاباتیش از حزب جمهوری خواه برای مبارزه ناکافی علیه این همگیری انتقاد کرد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا 6 روز دیگر برگزار شود. بایدن و همسرش جیل دیروز در ایالت دلاور به پای صندوق‌های رأی رفتند و در جمع 74 میلیون آمریکایی پیوستند که در این انتخابات از رأی‌گیری زودهنگام استفاده کردند. به خاطر همگیری ویروس کرونا این بار شمار زیاد رأی دهندگان آمریکایی از رأی الکترونیکی و رأی‌گیری زودهنگام استفاده کردند. بایدن گفته که در صورت برنده شدن و مهار ویروس کرونا در آمریکا را در اولویت کاریش قرار خواهد داد. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته که کشورش در مبارزه علیه این همگیری به سمت درست در حرکت است و اداره او کار فوق‌العاده‌ای را در این راستا انجام داده. و از ضمن مسابقات لیگ برتر کرکت هند قرار است امروز تیم چننای سوپر کینگ با تیم کلکتا نایت رایدرز روبرو شود. کلکتا نایت رایدرز در مقام 5 و تیم چننای سوپر کینگ در اخیر ردبندی این مسابقات قرار دارد. لیگ برتر هند پر ازینه ترین لیگ برتر جهان به علت شیوع ویروس کرونا امسال به تاریخ 19 سپتامبر در امارات متحده عربی آغاز شد. این مسابقات تا 2 نوامبر در این کشور ادامه خواهد یافت. پایان سرویس خبری.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 1. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 7. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 6. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8. و جلال‌آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 13.
پیشبینی وضعیت جوی را زمکارم فرشتن ندا شنیدید. 7:37 صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. زندان مرکزی هرات شب گذشته شاهد شورش بود. در آن از کشته شدن حداقل یک زندانی و زخمی شدن چندین تن دیگر خبر داده شده. جزئیات را در جریان این مجله خبری از محل با شما شریک خواهیم ساخت. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات در ولایت هلمند یک قمندان ارشد گروه طالبان از پای درآمد.
در نتیجه ملا شوالی، کسی که جنگ طالبان را در چا انجیر و باباجی رهبری میکرد، همراه با 3 تن از جنگجویانش کشته شدند.
هلمند اخیراً شاهد درگیری ها بود. در ادامه گزارش داریم در مورد شیوع ویروس کرونا در افغانستان و تأثیر آن بالای بازار قالین فروشی در فاریاب.
به خاطر کرونا این دکاندارا را میبینین زیادترش نامده.
ولی که مریضی که امی کرونا در افغانستان آمده، تاجران نمیاید.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. در مسائل بین المللی از فروپاشی 3مین آتش بس میان آذربایجان و ارمنستان در 4 هفته اخیر جزئیات خواهیم داد و در ادامه صحبت جالب در رنگ های زندگی.
اما اگر همی خیرات اگر کسانای داره اگر در یک رای درستش خیرات کنه خوب میشه. حالا خودم در روز مولود شریف مقدار هزینه یک میخواییم در روز مولود شریف هزینه کنم رو به یک دانش آموز بدم ترس بخونم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. سلام و صبح روز پنجشنبه شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید بخیر. امروز 8 مای عقرب 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 29 مای اکتبر 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دهی برنامه شما را خوش آمدید میگویم. اما طوره که پیشتر هم گفتم از شورش در زندان مرکزی هرات خبر داده شده و گفته میشود که حداقل 1 کشته و حدود 12 زخمی بر جای گذاشته. برای داشتن جزئیات بیشتری رویداد، امین اکنون شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی را از هرات با خود در یک تماس تلفنی دارم. شاپور صاحب سلام، به این برنامه خوش آمدی. جزئیات از چی قرار است؟ دیشب در زندان مرکزی هرات چی گذشت؟
بله، سلام به شما و تمام شنونده های رادیو آزادی. گرچه تا کنون موضوع اصلی مقامات محلی و خود مسئولان در زندان مرکزی هرات به صورت واضح و روشن برای خبرنگارا ارائه نشده، مسئولان در زندان خودداری کردن از اطلاعات، اما از ساعت از حدود 7 بجه شام تا نیمه های شب گذشته صدای شلیک مرمی در گوشه و کنار شهر هرات می پیچید و ساکنان که در اطراف زندان زندگی می کردن اونا را نارام ساخت و یک روبو وحشت ایجاد کرده بود. آنچه که جیلانی فرهاد سخنگوی والی ولایت هرات میگه در بلاک پنجم زندان مرکزی هرات زندانیان شورش کردن و زمانی که مسئولان پلیس زندان وارد محل میشه و میخواهی که اصلاحات ایجاد بکنه، در اینجی خود زندانیان قسمتی از بلاک پنجم را با آتش میکشن و این به دنبال از این مثلا نیروهای امنیتی طوری که عبدالعزیز ولیزاده سخنگوی قماندانی امنی ولایت هرات رادیو گفت در داخل زندان و اطراف زندان مستقر میشن تا بتوانن این درگیری ها خاتمه بدن، اما این درگیری ها تا نیمه های شب ادامه داشت. مسئولان در اداره محلی هرات جزئیات بیشتر در این مورد ندادن، اما از شفاخانه حوزه‌ای ولایت هرات دکتر عارف جلالی سرتیر این شفاخانه برای رادیو آزادی گفت که تا اکنون که ما با شما صحبت میکنم حدود 11 زخمی که شامل 7 زندانی و 5 تن از نیروهای امنیتی مستقر در زندان هرات بوده به صورت زخمی به شفاخانه میارن که 7 مجروح از محبوسین اینا مرمی خوردگی هستن و 1 تن از زندانی ها هم به اثر جراحات زیاد جان باخته در داخل زندان.
اکنون صابر صاحب اگر کوتاه بگوین که اکنون وضعیت از چی قرار است؟ این شورش در زندان پایان یافته؟
برای فیلان آنچه که مسئولین میگم پایان یافته، اما گفته میشه که مسئله حادتر از آن چیزی هست که تا کنون برای رسانه ها ارائه شده. حتی گفته شده که آمار زخمی ها و حتی کشته شده بالاتر از این میتونه باشه. تا ساعت بعد احتمالاً واضح و روشن بشه و مقامات در این قسمت اظهار نظر
بسیار زیاد خانده. تشکر. حتما در برنامه های بعدی رادیو آزادی بیشتر از شما خواهیم شنید. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی را از هرات با خود داشتیم، جایی که زندان مرکزی ولایت دیشب شاهد یک شورش بود که تا هنوز از کشته شدن 1 تن و زخمی شدن 12 تن دیگر در آن خبر داده شده.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
حکومت افغانستان از پیشروی در جنگ هلمند و کشته شدن یک قمندان ارشد گروه طالبان خبر داده. وزارت دفاع شب گذشته گفت ملا شاولی در عملیات قوای هوایی کشته شده. طالبان در مورد تا هنوز تبصره‌ای نکردند. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات دیروز در هلمند ملا شاولی، کسی که جنگ طالبان را رهبری میکرد، کشته شده است. روح الله احمدزی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که ملا شاولی در حمله هوایی کشته شد.
قوای هوایی امروز یک مخفیگاه طالبان را در ولسوالی نادلی هلمند هدف قرار داد که در نتیجه ملا شاولی، کسی که جنگ طالبان را در چاانجیر و باباجی رهبری میکرد، همراه با 3 تن از جنگجویانش کشته شدند.
طالبان با وجود تماس‌های مکرر رادیو آزادی تا تهیه این گزارش در مورد کدام تبصره نکردند. وزارت دفاع افغانستان می افزاید که در ادامه عملیات مسیر راه لشکرگاه ولسوالی نادلی از وجود طالبان پاکسازی شد و در این جریان 18 تن از طالبان کشته و 27 نفر دیگر زخمی شدند. عملیات نیروهای دولتی از چند روز در هلمند ادامه دارد و وزارت دفاع می گوید که منطقه چاهنجیر ولسوالی نادلی و ده‌ها روستا را در مسیر راه ولسوالی ناوه از وجود شورشان و ماین‌ها پاکسازی کرده است. همزمان با گفتگوی سال در قطر، طالبان دو هفته پیش با راه اندازی حملات به سوی لشکرگاه مرکز هلمند، پیشروی و منطقه باباجی ناحیه چهارم شهر را تصرف کردند که در نتیجه هزاران تن به مرکز شهر پناه آوردند. مداخله نیروهای هوایی امریکا که از پیشروی بیشتر طالبان جلوگیری کرد سبب اعتراض آنها شد. طالبان گفتند مناطقی را که در گذشته از دست داده بودند دوباره تصرف کردند. هنوز معلوم نیست که آیا نیروهای امریکایی در عملیات جاری با نیروهای افغان همکاری دارند یا نه، ولی وزارت دفاع میگوید انتظار می‌رود در نتیجه این عملیات وضعیت در شهر لشکرگاه و مناطق اطراف آن عادی شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر صحبت جالب داریم در رنگ های زندگی، اما پیش از آن همکارم ژکفر احمدی مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه کانبرا تایمز به تعهد حکومت فدرال استرالیا توجه کرده در مورد پخش گزارش مفصل در باره ادعاهای جرایم جنگی توسط نیروهای استرالیایی در افغانستان. به نوشته روزنامه نگرانی های وجود دارد که این گزارش پیش از انتشار به گونه گسترده ویرایش شود. در ادامه آمده که بیم آن می رود که سربازان متهم به ارتکاب جرایم جنگی به طور منصفانه مورد پیگرد قرار نگیرند. به نوشته روزنامه بازرس عمومی نیروهای دفاعی استرالیا در مورد ادعای جرایم جنگی توسط نیروهای ویژه این کشور در بین سال 2005 و 2016 تحقیق کرده است. سکات موریسون صدر اعظم استرالیا چهارشنبه در شهر کانبرا به خبرنگاران گفت گزارش ها در این مورد نگران کننده است و اینکه روند تحقیق بنابر ادعاها آغاز شد. موریسون افزوده که تحقیقات بسیار جدی توسط افراد انجام می شود که در رسیدگی به مسائل بسیار حساس مهارت زیاد دارند. روزنامه کانبرا تایمز می نویسد کریستیان پورتر، لوی سارنوال استرالیا گفته است، پاول بریریتون که تیم حقیقتیاب را رهبری می کند، زمانی که لازم بداند گزارش را پخش خواهد کرد. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد هفته گذشته برای شبکه القاعده در سراسر جهان هفته بدی بود. به نوشته روزنامه دست کم 7 تن از اعضای ارشد این شبکه در حمله های تیاره های بی پیلوت امریکایی در شمال غرب سوریه کشته شدند. روزنامه با پخش خبر کشته شدن حسام عبدالرؤوف از رهبران ارشد القاعده در ولایت غزنی نیز اشاره کرده. اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که این فرد به تازگی در ساحه تحت کنترل طالبان کشته شد. نیویورک تایمز در بخشی از این مطلب به گزارش ماه جولای سازمان ملل متحد هم اشاره کرده. در ادامه آمده است با گذشت نزدیک 2 دهه از حمله های 11 ماه سپتامبر سال 2001 توسط القاعده و کشته شدن بسیاری از رهبران ارشد این شبکه، با گزارش سازمان ملل القاعده برگشت پذیر است و در مناطق محلی و در جاهایی که دچار منازعه هستند به شمول افغانستان جای پای پیدا کرده. نیویورک تایمز به نقل از توماس جاسلن، همکار ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن و تحلیلگران مبارزه علیه تروریسم در سازمان ملل متحد، نوشته است که ایالات متحده قوت القاعده در افغانستان را دست کم گرفته است.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که ولسوالی های چارگانه اندخوی در فاریاب یکی از مراکز عمده تولید قالین در افغانستان است که بعد از شیوع ویروس کرونا ده ها دکان قالین فروشی در بازار از این ولسوالی بسته شده. جزئیات را اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب فرستاده.
شیوع ویروس کرونا بازار معروف و مزدحم قالین اندخوی در فاریاب را از رونق انداخته. قالین فروشان میگویند از جمع بیشتر از 300 باب دکان 250 انبسته و از تعداد خریداران هم کاسته شده. اندخوی 4 ولسوالی فاریاب را در بر میگیرد که خان چارباغ، قرمقل و قرغان میباشد. حاجی محمد نبی محمدی از 25 سال در مارکت قالین فروشی اندخوی قالین فروشی می کند. او می گوید که شیوع ویروس کرونا در اندخوی حالا کاروبارش را خراب کرده است.
به خاطر کرونا اینا دکاندارا را میبینین زیاترش نامده. خب مردم میترسه به حساب حال خاطر مرزا بند است. خب به حساب رنگ نمی آید، تار نمی آید، در اینجا مشتری ما هم نمی آید به خاطر مریضی. خب صادرات و واردات بلکل قطع است.
حمیدالله خان هم در بازار اندخوی قالین فروشی می کند. او می گوید از نبود خریدار برای قالین های دست داشتش بیشتر از یک ماه قبل دکانش را بسته است.
پیش از امی کووید 19 میگیم مریضی کرونا بازار قالین نسبتا خوب بود. تاجران می آمد امی مال به اصطلاح در کشورهای خارجی صادر می شد، خصوصا در پاکستان می رفت، ترکیه می رفت، در همین طرف ها می رفت. حالی که همین وضعیت مریضی که همین کرونا در افغانستان آمد، همین تاجران نمی آید، بل خصوص این بازار قالین بیخی ضعیف است. اگر در مارکت قالین پروشی اگر 300 باب دکان اگر باشه، در حدود 50 یا 60 دکان روزانه خلاص است.
قیمت یک قالین وطنی 6 متره پیش از کرونا بالغ بر 15,000 افغانی، اما حالا به 7,000 افغانی می رسد. معمولا از بازار اندخوی قالین ها به پاکستان و کابل صادر می شود که بیشتر قالین های وطنی، دیسی، مشهدی، بلژیک، چوبی، ابریشمی و مرینوس در این ولسوالی ها تولید می شود. نصیر احمد عظیمی عامر اتاق تجارت و صنایع فاریاب است. او به رادیو آزادی می گوید که قبل از شیوع ویروس کرونا تولید قالین و گلیم در فاریاب ماهانه به 50,000 متر مربع می رسید، اما بعد از شیوع کرونا 80% آن از کار افتاده. وای می گوید اگر به جای قالین های ماشینی و فرش در سراسر کشور قالین وطنی خریده شود، در آن صورت بازار قالین گرم شده فروشندگان نیز متضرر نخواهد شد. اما برخی قالین فروشان مثل حاجی نبی میگوید که اگر چنین حرفهای عملی نشود، شاید دنبال کار دیگری بروند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سومین آتش‌بسی که در ظرف 4 هفته میان آذربایجان و ارمنستان برقرار شد نیز تاب نیاورد و فرو پاشید. نزاع این دو جمهوریت اتحاد شوروی سابق بر سر منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ از چندین دهه ادامه دارد. روسیه هفته گذشته گفت که در جنگ جاری میان دو کشور که از 5 هفته ادامه دارد، تخمیناً بیش از 5,000 نفر کشته شدند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
جنگ میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ شدت گرفته و طرفین همدیگر را به تخطی از آتش بس سوم متهم می‌کنند. باکو و یریوان دیروز از تلفات ملکی در مناطق شهری گزارش دادند. وزارت دفاع آذربایجان گفت در اثر اصابت راکت‌ها بر شهر برده 21 فرد ملکی کشته و 70 تن دیگر جراحت برداشتند. این شهر در نزدیکی منطقه ناگورنو قره‌باغ در مناطق مرکزی آذربایجان موقعیت دارد. یک روز قبل هم از کشته شدن 4 غیر نظامی در این شهر خبر داده شده بود. اما ارمنستان میگوید این حملات از سوی نیروهای این کشور انجام نشده و آن را دروغ و اتهام بی اساس میخواند. وزارت دفاع ارمنستان به نوبه خود نیروهای آذربایجان را به هدف قرار دادن یک شفاخانه زایشگاه در ستیپاناکرت، شهر مرکزی ناگورنو قره‌باغ متهم کرد. شوشان ستیپانیان سخنگوی این وزارت گفت اطلاعات درباره قربانیان این حمله دریافت شده است، اما وزارت دفاع آذربایجان این ادعا را رد کرد. باکو و یریوان از یک ماه به این سو که جنگ میان آنها آغاز شده، همدیگر را به هدف قرار دادن مناطق غیر نظامی متهم می‌کنند. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان و الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان جداگانه تلفنی صحبت کرد. وی هر دو رهبر را به مراعات آتش بس اخیر که به میانجیگری واشنگتن برقرار شد و حل دیپلماتیک نزاع ترغیب کرد. قبل از این در 4 هفته گذشته 2 آتش بس دیگر هم به میانجیگری مسکو برقرار و نقض شد. نزاع بر سر ناگورنو قره‌باغ که یک منطقه ارمنی نشین در داخل آذربایجان است از چندین دهه ادامه دارد. بعد از اینکه نیروهای آذری در جنگ اوایل دهه 1990 از این منطقه جدایی طلب خارج ساخته شدند، ارمنی های ناگورنو قره‌باغ امور خود را با کمک ارمنستان خود اداره می کنند.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. شورش در زندان مرکزی هرات حداقل یک کشته و حدود 12 زخمی بر جای گذاشت. محمد عارف جلالی سر طبیب شفاخانه اوزهی هرات بر رادیو آزادی گفت یک جسد و 12 زخمی این رویداد به شفاخانه منتقل شدند. بانوی اول افغانستان نسبت حقوق زنان به ارتباط صلح ابراز نگرانی کرده. رولا غنی در نشست مجازی که از سوی شورای اتلانتیک برگزار شده بود گفت اگر در توافق صلح به طالبان امتیاز بیشتر داده شود، دستاوردهای زنان با خطر روبرو می شود. جرمنی و فرانسه محدودیت ها را برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اعلام کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته قرنطینه سرتاسری برای دومین بار ضروری است. جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مبارزات انتخاباتیش را به ویروس کرونا متمرکز ساخته و یک بار دیگر از رئیس جمهور دونالد ترامپ رقیب انتخاباتیش از حزب جمهوری خواه برای مبارزه ناکافی علیه این همه‌گیری انتقاد کرد. و ضمن مسابقات لیگ برتر کرکت هند قرار است امروز تیم چنای سوپر کینگ با تیم کلکتا نایت رایدرز روبرو شود. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
رنگ های زندگی.
من انجنر الخان ساده هستم، باشنده کابل هستم.
در مورد روز مولود شریف معلومات بدین که روز مولود شریف چرا میگن و چطور، یعنی در این روز چی کارایی شده؟
روز مولود شریف